اگر باطل با حق آمیخته نمی شد، بر جویندگان حق پوشیده نمی ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع می کردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد. قبیله تصویر
به نام خدا و سلام. بررسی فرقه بهائیت پس از مرگ حسین علی بها و اهداف و نقش استعمار در فرقه سازی و تقویت آن موضوع گفتار امروز قبیله تصویر است. با مرگ میرزا حسین علی، بابیان و بهائیان در حالت صبر و انتظار به سر می‌بردند تا اینکه پسر ارشد میرزا حسین علی به نام عباس افندی که بعدها عبدالبها لقب گرفت، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد و ضمن هدایت و رهبری این فرقه به تبلیغات فراگیر دست زد. وی که در محیط حکومت عثمانی و در داخل ایران مجالی برای تبلیغ نمی‌یافت، در سال 1911 میلادی به اروپا مسافرت کرد و در سال 1912 9 ماه در آمریکا توقف کرد و برخلاف رهبران پیشین به جای روسیه با انگلستان، سپس با آمریکا رابطه ویژه‌ای برقرار نمود. در سال 1931 با مرگ عبدالبها، شوقی افندی نوه دختریش زعامت بهائیان را بر عهده گرفت که تا سال 1957 ادامه یافت. بنا به نقلی شوقی افندی پیش از مرگش طرح تأسیس تشکیلاتی به نام بیت العدل را صادر کرد و چون می‌دانست که بعد از وی این تشکیلات را باید شخصی مطمئن اداره کند، چارلز میسن ریمی آمریکایی را به جای خود انتخاب کرد. از این رو وقتی شوقی افندی در سال 1336 هجری شمسی به طرز مشکوکی در لندن جان سپرد، میسن ریمی فرزند یکی از روحانیون کلیسای اسقفی جای وی را گرفت و خود را شبان بهائیان نامید. پس از او نیز افرادی همانند وی رهبری بهائیان را به عهده گرفتند. از سوی دیگر بهائیان ساکن در اسرائیل و کشورهای همسایه با نپذیرفتن رهبری ریمی یک گروه 9 نفری را مسئول بیت العدل و رهبران بهائیان قرار دادند و به این وسیله نماد همکاری جهانی یهود و بهائیت علیه منافع ملت‌های شرق اسلامی رخ نمود. ناگفته نماند که بعد از مرگ شوقی افندی، اختلافات در رهبری بهائیان آنان را به دو جناح انگلیسی، طرفدار خانم ماکسویل، همسر شوقی افندی و میسن ریمی آمریکایی تقسیم کرد و بیشتر بهائیان رهبری میسن ریمی را نپذیرفتند و در اندیشه تقویت تشکیلات بهائیت برآمدند که با انتخاب هیئت 9 نفره بیت العدل در سال 1382 هجری قمری زعامت امور بهائیان به آنها سپرده شد. شبکه معارف و برنامه قبیله تصویر. در این لحظه از برنامه توجهتان را به بخش نخست گفتگوی همکارمان با حجت الاسلام امیردهی جلب می‌کنیم. موضوع این گفتگو رهبری شوقی افندی، تأسیس بیت العدل و قوانین و وظایف آن است.
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام خدمت دوستان شنونده و کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیردهی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که خداوند بر توفیقات همه مون بیفزاید.
بله، عرضم به حضورتون که ما در بحثایی که قبلا داشتیم در مورد بهائیت آشنایی هایی پیدا کردیم، در مورد احکامشون و برخی از مسائل مربوط به در واقع روال تاریخشون. اما نکته که شاید بهتر بهش بپردازیم و تا حالا نگفته باقی مونده این هست که در هر فرقه یا آیینی که بالاخره در جامعه بشری پیدا میشه، گاهی اوقات افتراق ها و تعذب‌هایی به یک معنا دیده میشه. آیا در مورد بهاییت چیزی در این خصوص مشاهده شده یا گزارش شده که برای ما بفرمایید و در مورد چند و چونش توضیح بفرمایید؟
در بخش‌های گذشته نکاتی از تاریخ بهاییت رو به استحضار رسوندیم. بهاییت پس از مرگ حسین علی نوری و جانشینی پسرش عبدالبها و سپس در هنگام مرگ عبدالبها که جانشینی خودش رو نوش قرار داد، یعنی عبدالبها نوش رو جانشین خودش کرد، شوقی افندی، در زمان شوقی افندی گونه هایی از افتراق در بهائیت پدیدار شد. با توجه به اینکه سرسپردگی بهائیان به قدرت های بزرگ بود و رقابت هایی که در این مسئله پیدا می شد، از جمله بهائی هایی که وابسته به انگلیس بودند و بهائی هایی که در آمریکا فعالیت می کردن، زمینه این اختلاف به وجود آمده بود و لذا در اواخر عمر شوقی افندی زمزمه هایی در میان طرفدارانش و همچنین بعضی از بهایی ها که با شوقی مخالف بودن به وجود آمد که بعد از مرگ شوقی خودشو بیشتر نشون داد که اگر بخواهیم به اون اختلافات و فرقه ها اشاره بکنیم، حداقل به 3-4 اختلاف یا افتراق میشه سخن گفت. یکی کسانی بودند که طرفدار همسر انگلیسی شوقی افندی بودند و بعد از شوقی میخواستن میسن ریمی و همچنین دیگران حاکمیت رو به عهده بگیرن، چون حتی در مرگ شوقی هم عده‌ای تشکیل کردن که ایشون به طرز مشکوکی کشته شد، تا اینکه اون اهدافی که عده‌ای از رهبران بعد از شوقی می‌خواستن بهایت به اون سمت و سو بره دنبال بشه. ولذا یه شاخه‌ای داریم به نام شاخه انگلیسی‌ها از بهایت، در همون وقت شاخه‌ای به نام شاخه آمریکایی ها ترسیم شد و بعد عده‌ای از کسانی که جزو رهبران ملی بهائی ها در کشورهای مختلف بودند، کاری را که شوقی افندی انجام داد همون کار رو تعقیب کردند و اون این بود که گفتند ما از این تاریخ به بعد رهبری گروه را میگذاریم به همون شورایی که به نام بیت العدل اعظم هست، تا او بتواند نسبت به فعالیت ها وظایف مسئولیت هایی که بهائیان دارن به عهده بگیرد. نکته حساس در اینجا این است که یکی از بهائیان که اصالتا ایرانی بود و بعد در اندونزی فعالیت میکرد به نام جمشید معانی، ایشون مدعی شد که من رهبر بهائی ها هستم و حتی مدعی شد که من به نبوت رسیدم و طرفدارانش بعدها به نام سماع الله لقب گرفتن و ایشون ادعای پیغمبری کرد و حتی ادعی گفتن که ایشون نسخ شریعت بهائیان رو مدعی شد و تعالیم جدیدی بر بهائیان افزوده شد. ولی این افتراقات توسط همون بیت العدلی که اشاره شد تبدیل به یک اتحاد شد و با توجه به اینکه قدرت‌های بزرگ هم در این رابطه می‌دیدن اختلافات خیلی به نفع اونها نیست، چون می‌خواهند از این گروه در کشورهای مختلف و جاهای گوناگون استفاده بکنن، همه رو توصیه کردن که به بیت العدل بپیوندن.
بله، پس در واقع با تأسیس بیت العدل دیگه اختراع و اختلافی به چشم نخورد در عالم بهائیه، درسته؟
سعی بهائی ها بر اینه که همه رو در زیر سایه بیت العدل جمع کنن و مشکلی رو از این نظر نسبت به بهایان نبینن و بهایان با توجه به رهنمودهای بیت العدل اداره بشن.
بله، سال تأسیس بیت العدل رو یعنی حدوداً در چه دوره‌ای بوده میشه بفرمایید؟ که
دو اصل بیت العدل رو میگن در زمان عبدالبها پیریزی شد، حرفش زده شد، ولی شوقی افندی برای شکلگیریش تلاش کرد و در اون زمان گروهی را ایشون منصوب کرد که اینها جزء اعضای بیت العدل بشن. بعد بیت العدل اینها به صورت رسمی بر اساس قوانینی که خودشون اون قوانین رو وضع کردن شکلگیری، یعنی بیت العدل شکلگیری خودش رو به دست آورد و الان هم مشغول همون فعالیت هایی است که بر اساس اون قوانین داخلی خودشون تصویب شد.
بله، پس در واقع هدف اجمالی از بیت العدل هم روشن شد. بیشتر برام فرمایید که وظیفش امروزه چیست؟ این بیت العدل در کجا مستقره؟ چگونه اداره میشه؟ اگر
بیت العدل بهائی ها که مرکز تصمیم گیری امور دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و موارد دیگر هست در سرزمین فلسطین اشغالی و زیر حکومت رژیم صهیونیستی در حیفای اسرائیل هست. دو تا شهر در اسرائیل رژیم صهیونیستی و زیر نظر حاکمیت یهودیان توسط بهایان شهر مقدس شمرده شد، یکی عکا هست و یکی هم حیفای اسرائیل و مرکزیت اونها در این شهره. و با توجه به اینکه بیت العدل اعظم اینها در سرزمین فلسطین اشغالی هست، حاکمیت رژیم صهیونیستی ارتباطی که با خود بهایی ها دارد که در حالا شاید تو برنامه های آینده بیشتر این قضیه رو توصیف کنیم، وضعیت بیت العدل و وضعیت اداری اونها و ساماندهی اونها در چنین رژیمی شکلگیری و ادامه حیات داد و کارش رو انجام میده. بیت العدل اعظم در تعبیر بهایی ها اینه که بهایی ها خودشون سه تا محفل دارن. یک محفل محلی دارن. این محفل محلی عبارتن از روحانیون بهایی در یک منطقهی که زندگی میکنن. تعداد محفل روحانی هم 9 نفرن که اینها کارهای جزئی بهایان رو در هر منطقه‌ای که هستن رسیدگی میکنن.
بله.
از این مرتبه بالاتر یه مرتبه هست اینا دارن به نام محفل ملی. در محفل ملی سران محافل روحانی محلی جمع میشن و 9 نفر رو از بین خودشون انتخاب میکنن به عنوان اعضای محفل ملی. اعضای محفل ملی در حقیقت همون محافلی هستن که در هر کشور اینها تشکیل میدن. مثلا اگر بهائیان به عنوان مثال در کشور انگلستان فعالیت میکنن، اینا یه محفل ملی دارن در انگلستان که سران محافل منطقه‌ای و محلی اونها رو انتخاب کردن و بعد هر کشوری که بهایی تشکیلاتی در اونجا داشته باشه و به صورت سازماندهی که داره کار انجام میده، سران محافل ملی رو جمع میکنه در هر 5 سال و اونها دعوت میشن معمولا به اسرائیل و در اونجا جلسه برقرار میکنن و در جلسه اونجا اعضای بیت العدل اعظم رو اینها انتخاب میکنن.
چند نفر هستن اینها؟
اعضای بیت العدل اعظم هم 9 نفرن، یعنی اینا بر مبنای همون عدد 9 و 19 که در آیین بهائیت مطرح است، بر اساس همون عدد رفتار میکنن و بیت العدلشون رو شکل میدن. و اگر بخوایم یک بار دیگر خلاصه این جریان رو برای شنوندگان محترم عرض بکنیم، این میشه که بیت العدل اعظم مرکب از 9 نفر از سران بهایی ها هست که توسط اعضای محافل ملی که از کشورهای مختلف در بیت العدل اعظم در سرزمین فلسطین اشغالی زیر نظر حکومت رژیم صهیونیستی انجام می شود جمع می شن و 9 نفر رو برای 5 سال انتخاب می کنن.
بله.
که الان گویا 8th دوره یا 9th دوره بیت العدل شکل گرفت، که اگر بخوایم تاریخ دقیق شکلگیری بیت العدل رو، بیت العدل اعظم رو بدونیم، حدودا به نیم قرن قبل برمی گردد. یعنی حدود 45 سال قبل بیت العدل اعظم شکل گرفت برای بهائی‌ها و برای ساماندهی امور بهائیت در دنیا.
بله. چه وظایفی رو به عهده داره؟ یعنی آیا فقط در مورد مسائل جاری پیروانشون نظر میدن یا به مسائل دینی میپردازن؟ این رو هم برای ما بفرمایید.
بیت العدل در دیدگاه بهائیان مقام بزرگی داره. این بهایی ها چون آیینشون یک آیین وحیانی نیست و برگرفته از شریعت الهی نیست و گفته ها و خواب ها و رؤیاها ها و الواهی که آقای علی محمد شیرازی یا حسین علی نوری یا بعدها عبدالبها اینها رو صادر کردن به تناسب زمان خودشون بوده. تغییراتی که در آیین بهائیت انجام خواهد گرفت، این تغییرات توسط بیت العدل اعظم خواهد بود. پس یکی از کارهایی که اینا میکنن به تعبیر خودشون این است که قوانین غیر منسوسه را بیت العدل تغییر خواهد کرد. یک سری قوانینی که در آیین بهائیت اصلا ذکر نشد، اینها میان قوانین جدید وضع میکنن و اگر بیت العدل قانونی را وضع کرد، برای اینها حکم شریعت رو داره و همانند قانون حسین علی نوری یا قانونی است که عبدالبها گذاشته هست. پس یک کارشون وضع قوانین به اصطلاح شرعی و دینی هست که اونها دارن. کار دیگر اینها ساماندهی و عملیات مربوط به بهائیان در دنیا هست. به عبارت دیگر بیت العدل موظفه که دستورات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی رو به افراد صادر بکنه و همون گونه که از سخنان ما تا اینجا به دست آمد، این نکته حتما قابل توجه هست که این گروه به اصطلاح دینی که خودشون رو به عنوان یک دین میدونن، اینها یک گروه سازمانی هستن که در دنیا دارای تشکیلات منظمی هستن و مثل بعض از این سازمانهای جاسوسی و غیر جاسوسی که طبقه بندی افراد و نیروها رو دارن، در حقیقت بهائیت به همین صورت داره نسبت به تشکیلاتش عمل میکنه.
بر اساس در رأس این هرم قرار داره با تو.
بله. ولذا بر اساس همین هست که ما موزگیری های کلی در دنیا رو توسط بیت العدل میبینیم و بعد چون اینها سازماندهی شده کار میکنن، وقتی بیت العدل اعظم یه دستوری رو صادر میکنه میرسونه به محافل ملی، محافل ملی میرسونن به محافل منطقه‌ای و اونها میرسونن به اعضایشون در کشورهای مختلف و اماکن گوناگون. اگر بخوام یه مثال عرض کنم، مثال جالبی که همین امسال یعنی سال 85 اتفاق افتاد، در تاریخ عرض شود که 2/1/85 که 22 مارس 2006 میشه، بیت العدل اعظم یک اعلامیه سیاسی درون تشکیلاتی صادر کرده و نسبت به موضوعاتی که در ایران مطرح میشه و وضعیتی که در روزنامه ها افشاگری هایی که بعضی از مقالات در مطبوعات ایران هست از اونها گلایه کرد و همچنین نسبت به بعضی از عکس العمل هایی که متدینین و کسانی که حقایقی رو میدونن اینا رو افشا میکنن اینها رو در اون اطلاعیه آورده هست و به طرفدارانش هشدار داده که مواظب باشن چنین کارهایی رو بر علیه مثلا بهایا دیگران دارن انجام میدن. خب این نشون میده که از این سازماندهی کارهایشون و همچنین تشکیلات درونی که این فرقه برای خودش ایجاد کرده و با توجه به اینکه اینها در تعالیم خودشون دارن که در امور سیاسی نباید دخالت بکنن یا در هر کشوری که رژیمی تغییر پیدا کرد حکومتی عوض شد بهایا موظفن اون حکومت را تایید و تصدیق بکنن، اکنون بهایی ها با جریاناتی که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیش آمد ابراز مثلا نگرانی میکنن و با اینکه اگر برفرض ایران بهایی داشته باشد اینا باید تابع اون حکومت باشن، این نگرانی رو بیت العدل نتونست در خودش مستور نگه دارد بلکه ابراز کرده و این همون نشانگر این است که در هر حال اینها اقدامات منظمی رو در عرصه ملی و بین المللی انجام میدن به خاطر اینکه به منافعی که دارن به اون منافع برسن. پس در حقیقت اینا یه تشکیلات هن، یه تشکیلات بگیم نظامی، سیاسی، بعد فرهنگی، اقتصادی، همه این موارد رو اینها میتونه داشته باشه.
با آغاز دعاوی مسلک جدید از سوی سران بابیت و بهائیت، صهیونیسم جهانی به تایید و تقویت آنها و کمک مالی و عملی به آنان پرداخت. دلیل اشتیاق آنان برای چنین کاری این بود که یهودیان از قرن 19 میلادی در صدد ایجاد یک کشور مستقل بودند که یکی از بزرگترین موانع در برابر آنها قدرت و نیروی اسلام و امت اسلامی بود که بیشترین کینه را نسبت به یهود داشتند. از این رو یهودیان برای زدودن افکار اصیل اسلامی و مقابله با آن به تعریف و تمجید از سران بهایی پرداختند تا در کنار ادعای نسخ شریعت اسلام و برداشتن جهاد و دفاع در مسلک نوظهور زمینه‌های همزیستی با یهودیان آماده گردد. از سوی دیگر در دوره حدود 160 سال با ادعای میرزا علی محمد باب بابیگری در ایران آغاز شد و برای مدتی ایران مرکز اصلی و به اصطلاح کعبه آمال بهائیان بود. اما با حکم ارتداد بهائیان از سوی مجتهدان و علمای اسلام و سختگیری بر آنها و فرار رهبران بهائیان به بغداد و استانبول و سرانجام به جزیره قبرس و گریختن پیروان میرزا حسین علی بها به عکا در اسرائیل، این کعبه آمال تغییر جهت داد. نام و عناوین رهبران بهائیت که با میرزا و سید آغاز می‌شد به افندی که عنوان عثمانی بود تغییر شکل داد. در چنین دورانی بود که با تشکیل حکومت قاسبانه اسرائیل، شوقی افندی رهبری بهائیت را به دست گرفت و برای نخستین بار نام ارض اقدس و مشرق الاذکار از زبان وی شنیده شد. ناگفته نماند که در آن سوی سکه صهیونیسم کوشش‌های فراوانی کرد تا میرزا حسین علی بها و عباس افندی را مظهر پیروزی یهود و مصداقی از پیشگویی عهد قدیم مبنی بر تجلی نور الهی در جهان هستی قرار دهد.
خب شما در توضیحی که در مورد بیت العدل برای ما دادین اشاره کردیم به اینکه در اسرائیل در واقع مستقر هست. آیا ارتباط سیاسی هم بین رژیم اشغالگر و این بیت العدل به چشم میخوره یا چنین چیزی نیست؟ بفرمایید، چون اشاره کردین خودتون، من دوست داشتم که بیشتر بدونم.
مگر میشه که این ارتباط برقرار نباشد؟ یعنی این دیگه بسیار بدیهی است. ما اگر این برنامه ادامه پیدا بکنه، رابطه بهایت و رژیم اشغالگر قدس رو بعداً خواهیم گفت و همین نکته فعلا برای شنوندگان کافی باشد که بهایت به صورت یک حزب و به صورت یک سازمان جاسوسی یا به عنوان عوامل استعمار و استکبار دارن در یک سرزمینی فعالیت میکنن که توسط رژیمی مانند رژیم صهیونیستی غصب شده. و وقتی که اسرائیل اولین دولتی باشد که بهایی ها رو حمایت بکنه و بهایی ها اولین گروه به اصطلاح دینی باشن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اون وقت دیگر وضعیت وابستگی بهایی ها و رژیم صهیونیستی جای خودش رو نشون خواهد داد که چه اندازه و چه مقدار این دوتا گروه نامشروع به یکدیگر وابستن و به یکدیگر تعلق دارن. اینکه اسرائیل همه امکانات رو در اختیار اونها میگذارد و از بهایی ها به عنوان ابزار کار در کشورهای مختلف استفاده میکنه و بهایی ها عاملی هستند برای نفوذ صهیونیستی در کشورهای اسلامی و به ویژه جاهایی که اسرائیل مستقیما نمیتونه وارد بشه، یکی از راهایش نفوذ پیدا کردن در کشورها و اماکن مختلف توسط بهایان هست که نمونه های از اینها رو ما در کشورهای منطقه هم داریم و در بحث ارتباط بهایی ها با رژیم صهیونیستی مفصل تر در این رابطه سخن خواهیم گفت.
یکی از سیاست‌هایی که دشمنان ادیان الهی و استعمار همواره آن را دنبال می‌کردند، تحریف مذهب حق و اختراع مذهب جدید به جای آن بود. مذهب تراشی از دیر زمان رایج بود و همیشه در کنار دعوت حق پیامبران علیهم السلام، عده‌ای داعیه مذهب و مسلک جدید داشتند تا دکه‌ای باز کنند و به منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یابند. استعمار جدید در قرن اخیر برای زدودن اصالت مذهب و به انزوا کشیدن دین، مسلک‌های گوناگون را به وجود آورد یا از آنها حمایت کرد که از جمله آن بهائیت در ایران، قادیانگری در هندوستان و پاکستان و وهابیت در حجاز است. مهمترین هدف استعمار از حمایت و ترویج این مسلک‌های ساختگی، ایجاد تشتت در میان مسلمانان و از هم پاشیدن بنیان دین است. حدود 100 سال پیش که آفتاب در مستعمرات انگلیس غروب نمی‌کرد، وزارت امور خارجه این کشور برای استمرار حاکمیت خود بر ممالک مستعمره، شعبه‌ای مخصوص ادیان مستعمرات، مستملکات، ممالک نیمه مستعمره و حتی سرزمین‌های مجاور آنها دایر کرد و سفیرانی که در سفارتخانه‌های انگلیس در آفریقا، آسیا و خاورمیانه با عنوان دبیری حضور داشتند، برای این شعبه فعالیت می‌کردند. بعضی از مورخان بر این باورند که ظهور فرقه بهائیت برای هدف سیاسی بود که پشت مظاهر دینی مخفی شد.
اگر موافق باشید، چون در خلال برنامه گذاشتم کراراً این وعده رو به شنوندگانمون دادیم که در مورد مسئله استعمار و بهائیت بیشتر صحبت بکنیم، بگردیم عقب‌تر و در یک نگاه کلی‌تر اصلا این مقوله رو در واقع قدری بکاویم. برای شروع بحث با توجه به فرصتی که در برنامه امروز داریم، فکر می‌کنم خوب است ما این سوال رو از شما بپرسیم که به شکل کلی برای ما بفرمایید، فکر می‌کنید استعمار چه اهدافی ممکنه داشته باشن؟ از این که بیان مثلا یک فرقه رو به وجود بیارن، یا پیروان یک دین رو به چند گروه تقسیم بکنن، نقشی داشته باشن در این زمینه، حالا یا نقش تشویقی یا نقش تأسیسی داشته باشن. در این باره برای ما بفرمایید که به شکل کلی چه اهدافی رو شما میتونید بشمارید.
قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های حاکم، به ویژه قدرت‌هایی که می‌خواهند سلطه جهانی داشته باشند، یکی از حربه‌های بسیار مهمی که در طول تاریخ استفاده کردند، از دین به عنوان یک ابزار و یک وسیله برای سرکوبی ملل مختلف و سوء استفاده از مفاهیم دینی برای استحکام بخشیدن به سلطه خودشون استفاده کردند. استعمار جدید در 200 سال گذشته یکی از راه‌هایی رو که در پیش گرفت بیشتر ایجاد تفرقه در بین ملت‌ها، به ویژه ملت‌هایی که اتحاد اونها به واسطه دین برقرار میشه. مثلا ما تو خاورمیانه اگر توجه داشته باشیم، قومیت ها، قبائل، لهجه ها، زبان ها و آداب و رسوم مختلفی رو میبینیم، ولی چیزی که عموماً کشورهای منطقه رو با هم متحد میکنه دینشون هست. یه ترک، یه عرب، یه کرد، یه فارس، یه گیلک و یه لور و همچنین از سیاهش سفیدش در کشورهای آفریقایی، آسیایی و با توجه به همه اختلافات مکانی و رنگ و نژاد و قبیله‌ای که وجود دارد، همه اینها در تحت لوای مسلمان بودن با یکدیگر عقد اخوت می‌بندند و برادر یکدیگر هستند. در 200 سال گذشته مخصوصاً برای فروپاشی حکومت عثمانی که حکومت یک پارچه مسلمان‌ها در منطقه بوده، استعمار طرح‌های مختلفی رو اجرا کرده که ما میتونیم از اون طرح‌ها تعبیر بکنیم به طرح‌های استراتژیکی استعمار که اونها رو دنبال می‌کرده و به نتیجه هم رسیده هست. و در کنار اونها طرح مسائل فرهنگی اینها هم هست که در بخش اول ما تجزیه مثلا خاک عثمانی رو میبینیم و مناطق اسلامی تقسیم شده به کشورهای مختلف و بعد نوع کشورها هم بر اساس مرزهایی که مرزهای مصنوعی که در حقیقت استعمارگران برای این کشورها ایجاد کردن، خودش زمینه تنش رو در میان ملل مسلمان به وجود آورده و به وجود می آورد. خب در کنار این اهداف ما می بینیم که اتفاقاتی رو مثلا در این 200 سال گذشته، حالا یا 150 سال گذشته که بحث فرقه‌هایی مانند بابیت و بهائیت هست می بینیم. به عنوان مثال شما جنگ‌هایی که در همین 150 سال گذشته میان مرزهای مصنوعی ایجاد شده اون حکومت بزرگ عثمانی به وقوع پیوست، فرض کن اختلافاتی که به عنوان مثال عربستان با یمن داره، اختلافات مرزی که ایران با عراق داشت، بحثایی که اخیراً به وجود آمد، یعنی در این 3-4 دهه گذشته، بحث امارات با ایران، بحث اختلاف عراق با کویت و همچنین بحثایی که ترکیه با عراق دارد و بعضی از این کشورهای استقلال یافته آسیا در همین 2 دهه اخیر، اختلافاتی که اونها نسبت به خاک خودشون دارن، مثل بحثی که ارمنستان، آذربایجان، داغستان، چچن و مانند اینها دارد. اینها همون نکته‌ای هست که استعمار با اون طرحی که قبلا داشت، فروپاشی اون اتحاد مسلمان‌ها و تبدیل شدن تقریبا، یعنی حکومت عثمانی تبدیل به جزایر کوچکی بشه که هر جزیره بر علیه دیگری ادعای مالکیت و حاکمیت داشته باشه،
این کار رو استعمار در 150 سال قبل نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی عمدتاً انجام داد. بعد از این رفت سراغ بحران‌هایی که از دیدگاه فرهنگی و مذهبی میتونه به وجود بیاره و اون بحران‌ها که ما حالا باید سندهاش رو هم عرض بکنیم که فقط مدعی بدون دلیل نباشیم، این است که استعمار اومد به قومیت، به قبیله‌ای، به نژادها و همچنین اختلافات فرهنگی که در میان مسلمون ها بوده است، اینها رو به اینها دامن زد، اینها رو بزرگش کرد و با توجه به این مباحث بحث مثل پان عربیسم، پان ترکیسم و پان فارسیسم مثلا یا پان ایرانیسم از جمله احساسات ناسیونالیستی بود که در کشورها به وجود آورد و یکی از اهدافی که میتونست به این مسئله بیشتر دامن بزنه همون پیدایش فرقه های جدید و حمایت از اون فرقه ها در این کشورها بود که چنین کاری رو انجام داد. یعنی استعمار در یک دورنمای کلی اختلافاتی رو بین شیعه و اهل سنت در این 150 سال اخیر دامن زد. جریان به وجود آمدن وهابیت یکی از این جریانه، برای اختلاف بین خود شیعه و همچنین شیعه و اهل سنت جریان بابیت و بهائیت و جریانی مانند قادیانیه در هندوستان از نمونه های بارز این اختلاف فرهنگی و ایجاد تشدد بین مسلمان ها و منطقه هست و در مجموع با توجه به طرحی که استعمار داشت یک سری نتایجی هم به دست آورد که اگر لازم باشه ما فهرست این نتایج رو هم عرض کنیم خدمتون.
خواهش میکنم اگر خیلی کوتاه بفرمایید چون زمان چندانی تا فرصت تا پایان برنامه امروز نداریم.
من میتونم اینا رو در چند مسئله فهرست بکنم که سریع این نکات گفته بشه. نتایج و در حقیقت دستاوردهایی که استعمار با طرحهایش در 150 سال اخیر به اون رسیده است عبارتن از یک پیدایش جنگ‌های مذهبی و ایجاد جنگ داخلی میان مسلمانان، دو از بین رفتن همبستگی فرهنگی و انسجام جهان اسلام، سوم از بین رفتن امنیت عمومی در جهان اسلام و دامنگیر شدن آشوب‌ها و بسیاری از فجایع ملی در کشورهای اسلامی، چهار زیر سوال رفتن ارزش‌های عقیدتی و دینی و ایجاد شبهات گوناگون فکری در میان مردم و در حقیقت به چالش کشیدن اصول ارزشی و ایدئولوژی در جهان اسلام، و پنجم پیدایش هرج و مرج عمومی و به وجود آمدن زمینه‌های ضعف و سیطره آن به تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در نتیجه آسیب پذیر بودن یک پارچگی جهان اسلام و بالاخره حضور نیروهای استعمارگر در کشورهای اسلامی و از هم گسیختن وحدت و انسجام مسلمانها که تحت یک حکومت اسلامی باید اداره می شدن. اینها اهدافی بود که استعمار در این 200 سال اخیر بهش رسیده است و الان هم دامن میزنه از طریق فرقه ها و گروه های انحرافی به اهدافی که داره برسه.
بله، سپاسگزارم از شما. انشاءالله این بحث رو در برنامه های آینده قبیله تزویر پی خواهیم گرفت. از همراهی دوستان شنونده هم ممنون هستم.
با توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌های غرب مبنی بر حمایت از فرقه بهائیت در ایران و سایر کشورهای جهان، نکات تازه‌ای از موضع‌گیری غرب و به ویژه استکبار جهانی درباره این فرقه آشکار شده است. بررسی و تحلیل عمیق این موضوع فرصت دیگری می‌طلبد. پس تا آن فرصت که در خدمت شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا.